بشنوید.
وقت شما بخیر باشه. شما میتونید نرم افزار کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراهتون نصب بکنید از طریق وبگاه iranseda.ir و در 24 ساعت شبانه روز شنونده برنامه‌های مختلف شبکه رادیوی گفتگو باشید. ضمن اینکه نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای اگه دارید از طریق پلای ارتباطی ما میتونید مطرح بفرمایید. سامانه پیام کوتاهمون 301035 و تلفن گویای رادیو گفتگو 2786-1035. ساعت 12:30 به وقت ایران، تهران و رادیو گفتگو برنامه رویداد هست. میخوام بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز در خصوص برحال عدم کاهش قیمت‌ها در بازار میخوایم صحبت بکنیم. علی‌رغم اینکه حالا قیمت ارز کاهش پیدا کرده و به یک ثباتی رسیده، این موضوع رو بیشتر بررسی میکنم در گفتگو با جناب آقای دکتر محمد علی اصفهانی، مدیر کل تزیرات استان تهران. تا دقایق دیگه جناب آقای سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، هم به جمع ما اضافه خواهند شد. آقای دکتر اصفهانی سلام به شما، روزتون بخیر، خوش آمدید به رویداد.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت عزیزی و همکاران محترمتون، همینطور عزیزان شنونده، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم. آقای دکتر اصفهانی، چه عواملی باعث میشه که ما شاهد کاهش قیمت‌ها نیستیم در بازار؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اتفاقا یکی از انتقادهایی هم که ما مطرح کردیم و خواهش کردم از مسئولین اقتصادی کشور به این موضوع بپردازن از این منظر که ما در طول سالهای گذشته همیشه اقتصادمون رو به نحوی جلوه می‌دادن که متأثر از قیمت ارز و قیمت حالا کالاهای وارداتی یا امثال این هاست و خصوصا نقش ارز رو و افزایش و کاهش قیمت ارز رو بسیار مثبت می‌دونستن و تاثیرگذار در این قضیه.
بله.
منتها این دوره رو ما شاهد این هستیم که با افزایش قیمت ارز شاهد افزایش قیمت ها به صورت بی‌رویه و گاهی بی‌مبنا بودیم.
بله.
ولی با کاهش قیمت ارز این کاهش صورت نگرفته و این یا از این منظر باید دیده بشه که متأسفانه منفعت طلبی بی‌مبنا و بی‌منطق حالا اون کسانی که در امر فروش کالاها و خدمات مردم هستن رو باید مبنا قرار بدیم، یا اینکه نه ما اقتصادمون رو یک اقتصاد دیگری ببینیم یا از منظر دیگری ببینیم که نگیم متأثر از ارز، چون اگر ما از این منظر ببینیم اون وقت میتونیم دلایل توجیهی داشته باشیم که چون کاهش قیمت کالاها با کاهش قیمت ارز صورت نگیره، پس بله، این یک دلیل دیگری برای افزایشش بوده.
آخه دو تا نکته وجود داشته های دکتر اصفهانی. بله. اول اینکه افزایش قیمت ها در بعضی موارد خیلی بیش از افزایش قیمت ارز بود.
بله.
و نکته بله دوم اینه که الان با توجه به اینکه قیمت ارز کاهش پیدا کرده و به ثبات رسیده، خیلی از اون قیمت هایی که همزمان و موازی با افزایش قیمت ارز رفت بالا الان دیگه پایین نیومده.
بله. بله، ما اتفاقا عرضمون دقیقا همین جاست که چرا باید این اتفاق بیفته. در هر حال نگاه جدیدی به اقتصاد باید توی زمینه دیده بشه. اما یه بخش دیگریش به طور قطع و یقین ناشی از نبود نظارت کافی خصوصا در مجموعه های اتحادیه ها و صنوب هست و یه بخششون ها مدعی هستن که ما اختیارات نظارتی کافی نداریم، یعنی اگر مواجه بشیم با این که فردی تخلف هم کرده، فرد صنفی یا عرض کنم که مجموعی دارن تخلف میکنن، ما اون ضمانت اجرای لازم رو در برخورد با اینها نداریم.
بله.
مثلا علارغم این که صدور پروانه از ناحیه ما صورت میگیره، ولی ابطال پروانه یا تنبیهاتی از این قبیل رو ما امکانش رو نداریم. یه بخشی از این دفاع قابل قبوله ولی نیاز به اصلاح قانون داره. بخشش هم متاسفانه طور نیست، یعنی بحث نظارت در اون سازمانی به قول متعارف و به قول معروف نقش آفرین، یه بخشش هم متاسفانه مجازات هایی که در نظر گرفته شده مجازات های به اعتقاد من تأثیر گذاری نیست. ببینید مثلا در بحث گران فروشی، ما الان در قانون تجدید حکومتی داریم که اگر کسی گران فروشی کرد در مرحله اول جریمه میشه 2 تا 5 برابر، مرحله دوم این تشدید میشه، مرحله سوم، مرحله چهارم تازه اجازه پیدا میکنه شعبه تعزیرات که نصب پلاکارد یا بنر بکنه و این به اعتقاد من اون اثر بخشی مجازات رو نده. از بین میبره.
آقای باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع معدن مجلس هم پشت خط ارتباطی ما هستن و میشنون. اجازه بفرمایید ببینیم که مجلس در این خصوص چه نظری داره و چه اتفاقاتی اونجا افتاده. آقای باستانی سلام به شما، روز بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
سلام علیکم جناب عبیدی و همچنین میهمان ارجمندتون، سلام عرض میکنم و همه شنوندگان خوب برنامه شما.
آقای باستانی عزیز، در مجلس و حالا در کمیسیون صنایع معدن صحبتی در این خصوص نشده که حالا چطور همزمان با افزایش قیمت ارز بعضی از کالاها خیلی بیش از اون نسبت افزایش قیمت ارز قیمتاش بالا رفت و بهانه‌شون هم گران شدن قیمت ارز بود، اما حالا که قیمت ارز پایین اومده و به ثباتی رسیده حاضر نیستن قیمت‌ها رو پایین بیارن. هیچ بحثی، راهکاری، قانونی و یا نکته‌ای مطرح نشده در مجلس؟
فرمای شما درسته. من فکر می‌کنم ما از 2 تا مشکل در کشور داریم رنج می‌بریم که اینا نیاز به قانون‌گذاری نداره. اینا در حوزه اجراس و اتفاقا تکلیف دولت هم هست برای انجام.
بله.
یکی بحث واژه‌ای هست به نام قیمت تمام شده.
بله.
و آنالیز قیمت و قیمت‌گذاری برای کالاهایی که مشمول قیمت گذاری میشن در شورای رقابت و یکی هم بخشی که مشمول قیمت گذاری نمیشن. یک واژه‌ای هست اونم قیمت تمام شده و اصلا قیمت تمام شده فاکتورها و پارامترهای مؤثری دارد، از هزینه آب و برق و گاز و اینجور چیزا گرفته تا حقوق دستمزد، هزینه مواد اولیه تا هزینه تکنولوژی استهلاک و همه اینا رو در نظر میگیرید، طبیعتا یک بخشی هم تامین مواد اولیه است که ممکن هست به ارز مربوط باشد.
بله.
و اون یک بخشی هست که در این تأثیر خواهد گذاشت. نکته بعدی که به نظر خیلی حائز اهمیت هست و باز تکلیف قانون برنامه پنجم بوده و الان که قانون برنامه ششم رو داریم هنوز اجرایی نشده، اون هست که تمام فعالیت های تولیدی، اقتصادی و تجاری در یک بستر نرم افزاری به نام سامانه جامعه تجارت الکترونیک باید صورت پذیرفت که متولیش دولت هست، باید این رو اجرا بکند و بیش از حدودا 12-13 سابسیستم یا زیر سامانه وجود داره که همه دستگاه های متولی این کار از گمرکات گرفته تا به صلاح حوزه های مثل راهداری، جی پی اس، سامانه های انبارداری، صندوق مکانیزه فروش و اداره مالیات، اینا به هم وصل هستن.
بله.
و شما در بستر این کار یک کار اقتصادی و تجاری رو انجام میدید.
بله.
مستظر هستی ببینید ما 2,500,000 واحد صنفی در کشور داریم.
بله.
و 500,000 انبارهای بسیار بزرگ حجیم. شما مثلا این رو ما میخواییم بدیم به تجهیزات حکومتی برای کنترل، یا به اصناف برای کنترل، یا به بازرسین سمت برای کنترل.
بله.
اصلا امکان پذیر نیست، یعنی شما اصلا امکان ندارد که مثلا اداره تجهیزات مثلا تجهیزات بتواند کنترل عام داشته باشه.
بله.
بله، اگر ما سامانه جامعه تجارت الکترونیک رو فراهم بکنیم، در اون بستر حرکت بکنیم، 1% زیر 5% تخلفی صورت بگیره، اون موقع سازمان تجهیزات یا بازرسین سمت یا خود اتحادیه و اصناف میتوانند ورود پیدا بکنند.
بله.
و نکته آخرم این هست که ما از ظرفیت تشکل‌ها و اتحادیه‌ها در کنترل کار غافل شدیم.
بله.
و این ظرفیت عظیمی که تشکل‌ها دارن و باید از اون ظرفیت اون استفاده بکنیم، این کار نکردیم و دولت‌ها سعی کردن که خودشون همه وظایف رو به عهده بگیرن در صورت که اگر از اون پتانسیل استفاده بکنن، ما این افزایش و کاهش رو میتونیم رصد بکنیم. مواد به اصطلاح در این بستر قابلیت رصد دارن و به میزان افزایش خاطر خواهد کرد، به همون میزان هم قابلیت کاهش رو داره، مثل همه جای دنیا. ما که نمیخوام چرخ رو اختراع بکنیم، این رو چیزای مشخصی هست در حوزه تجارت و فقط حوزه اجرا باید این رو بروز بدن.
متشکرم. آقای دکتر اصفهانی نکته‌ای دارید؟ یکی از مسائل مهمی که آقای باستانی اشاره کردن موضوع رصد و نظارته. بفرمایید که تعزیرات چقدر تو این بخش دخیله و چقدر این مأموریت رو کامل انجام میده؟
بله، بنده هم خدمت جناب آقای باستانی دوست و همکار عزیزم عرض سلام و ادب و احترام دارم. ببینید، بحث نظارت رو خب تاکید فرمودن، من هم قطعا گفتم در ابتدای عرایزم الان هم تاکید میکنم، هم نظارت مجموعه های موجود که در مجموعه خودشون بسطه در سازمان نظارت بشه، هم نظارت تامه که حالا سازمان های مرتبط مثل سازمان حمایت اتاق اصناف مثل تحضیلات همسالان ها نظارت من. اما نکته پایانی عرض من، چون من برنامه رادیوی دیگه هم دارم در استودیو نشستم جسارتا عرض کنم به حضورتون که ببینید، اخیرا در شورای عالی همکاری اقتصادی مصوب شد که اختیارات سازمان تجهیزات افزایش پیدا بکنه. این دقیقا همون نقاط ضعف و اون نقاط کسری قانونی ما هست که در اون دیده شده. ما امیدواریم که اگر اینها در قالب یک لایحه رفت مجلس، انشالله دوستان عزیزمون در مجلس همکاری بکنن، این زود تصویب بشه که دست تعذیرات مداری بازتر باشه در نظارت و همینطور در تأثیر بخشی مجازات هایی که در قانون دیده شده. سپاسگزارم از لطف.
انشالله. آقای باستانی یک دقیقه هم حضرت عالی جمع‌بندی بفرمایید با توجه به نکته آخری که آقای دکتر اسلامی شده.
قطعا این حوزه افزایش اختیارات که حالا چه به صورت لایحه بیاد که ما مصر هستیم حتما به صورت لایحه رو پیدا بکنه و اگر هم نشد در قالب طرح می‌خواد انجام بدیم، ما پیگیر این کار خواهیم بود و فکر می‌کنم این کار بتواند بخشی از اون رو کمک بکنه. ولی کماکان اون حوزه پیشگیری به نظرم بهتر از اون حوزه نظارت و درمان هست و اگر ما اون رو انجام بدیم قطعا موفق کنیم.
خیلی متشکرم از شما. ممنونم از شما آقای دکتر اصفهانی عزیز، روز بخیر و خدا نگهدارتون. خیلی متشکرم آقای باستانی. ممنونم و خداحافظ. بررسی کردم موضوع عدم کاهش قیمت‌ها در بازار رو علی‌رغم کاهش و ثبات نرخ ارز با حضور جناب آقای دکتر محمدعلی اصفهانی مدیر کل تعزیرات استان تهران و جناب آقای سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. دوازده و 43 دقیقه است. میخوایم در خصوص سفر آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه به نیویورک و گمانه‌زنی‌ها برای حضور نماینده آمریکا در نشست‌های مشترک برجام گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر نوذر شفیعی، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر شفیعی سلام بر شما، روز شما بخیر، خوش آمدید به رویداد. خب گویا ارتباطمون با آقای دکتر شفیعی برقرار نشد، یه فرصتی بگیریم مجدد برمیگردیم. آقای دکتر شفیعی
بله در خدمتتونم.
سلام بر شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
قربان شما، متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای دکتر شفیعی، اهمیت حضور تیم سیاست خارجی ایران در نیویورک و همینطور رئیس جمهور در چیه؟
ببینید، کلن صحن سازمان‌های بین‌المللی جایی است که در اونجا کشورها دیدگاه‌های خودشون رو در ارتباط با مسائل مبتلا به سیاست خارجیشون ارائه میدن در حوزه‌های مختلف. بنابراین یه ظرفیت هست، یه فرصت هست که کشورهای جهان جمع میشن در اونجا، حضوراً دیدگاه‌های خودشون رو ارائه میدن، دیگران همین دیدگاه‌ها رو میشنون، به عنوان موضع رسمی کشورها قدم داد میشه. بنابراین یک ظرفیت هست صحن سازمان‌های بین‌المللی.
خب آقای دکتر شفیعی، گفته میشه که در نشست‌های حاشیه‌ای کمیسیون برجام که قرار هست در حاشیه مجمع عمومی برگزار بشه، احتمال میره که نماینده آمریکا هم حضور داشته باشه. شما چقدر این احتمال رو قائلید؟
ببینید، چون این نکته رو شما اشاره کردید، برام مهم است که بگم در صحنه سازمان ملل خب بعضی از موضوعات توسط کشورها به عنوان دیدگاه کلیشون مطرح میشه. در حاشیه این اجلاس جلساتی برگزار میشه که از قضا ممکن هست خیلی کاربردی تر از اظهار نظرها و سخنرانی هایی باشه که در صحنه
مجمع عمومی میشه. بله
بله، لذا من اینو میخوام خدمت رو عرض کنم که بله، چنین گفته شده بود که چنین جلسه‌ای بین وزارت خارجه کشورهای عضو متعهد به برجام در اونجا برگزار میشه. منظور از عضو متعهد به برجام، الان ما دیگه آمریکا در قالب این قرار نمیگیره.
بله.
با این حال اگر قرار باشه، در واقع آمریکایی‌ها یک تغییری در دیدگاهشون ایجاد کرده باشه و احتمالاً باشون رایزنی‌هایی شده باشه، به نظر میاد شرکت کنه. و اگر چنین شرکتی اتفاق افتاد، به معنیش این هست که آمریکا بیمیل نیست که به برجام برگرده. اگر چنین اتفاقی بیفته، به نظر میاد که آمریکایی‌ها در واقع دارن پیش شرط‌های ایران رو برای حل در واقع بعضی از مسائل کلی دیگر دارن برطرف میکنن. لذا به نظر میاد در این حال که ممکن هست یه امر عادی در دیدین ناظران تلقی بشه، ولی به نظر میاد حضور ایشون اگر در این جلسه شرکت کنه، نوعی علامت و چراغ سبز برای بازگشت به برجام میتونه قدم داد بشه.
و اینکه آیا دکتر شفیعی چه مؤلفه‌هایی در نظام بین الملل میتونه این دیدگاه حضرت عالی رو بیشتر تعبیر بکنه؟
ببینید، من بگم در روابط بین الملل اصطلاحا میگن دوتا چارتا نمیشه. در روابط بین الملل حرف اهمیت نداره، عمل و اقدام اهمیت داره.
بله.
چیزی که شما انتظار ندارید رخ بده، رخ میده. بنابراین ما نمیتونیم خیلی روی مؤلفه های تاثیرگذار تاکید کنیم، ولی واقعیت قضیه این است که آمریکایی ها به این نتیجه رسیدن که تحریم ایران کارساز نیست. نه تنها، یعنی دو تا مؤلفه کارساز نیست، نه تنها در ارتباط با ایران بلکه در هر جای دیگه. یکی جنگ هست، یکی تحریم هست. برعکس، مذاکره مهمترین راهکار هست. حالا صرف نظر از این که بین ایران و آمریکا اتفاق بیفته یا نش، اون بماند، ولی میخوام بگم راهکار نظامی به جایی نمیرسه، تحریم اساسا به جایی نمیرسه، و برعکس هر دو اعتماد ملی و اتحاد ملی رو تقویت میکنه. این رو مؤسسات مطالعاتی خود آمریکا درباره کشورهای مختلفی که کار کردن این رو داره میگه. لذا به نظر میاد آمریکا تمایل داره، یعنی با توجه به اینکه سیاست ما نه مذاکره است و نه جنگ، آمریکایی‌ها هم ناچار هستن در کریدوری که ما تعیین کردیم حرکت کنن. لذا برای آقای ترامپ هم ممکن است با توجه به شرایط انتخابات، البته برای اونها مذاکره بهترین گزینه است. منتها اونا دنبال مذاکره است که به نتیجه نرسه و فقط مشمول یک عکس گرفتن و شوی سیاسی باشه. لذا در کل پاسخ به سوال شما این است که با توجه به ناکارآمدی تحریم ها و با توجه به پیامدهای غیر قابل پیش بینی هر گونه اقدام نظامی علیه ایران، و با توجه به اینکه آمریکایی‌ها با هر کس مذاکره میکنن، این حرف رو میشنون که شما غیر قابل اعتماد هستید چون از برجام خارج شدید.
بله.
شاید بیمیل نباشند که در واقع مسیر دیگری رو در تعامل با ایران پیش رو بگیرند.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای دکتر شفیعی عزیز.
زنده باشید. متشکرم.
روز شما بخیر و خدا نگهدارتون. در خصوص اهمیت سفر جناب آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشور و همچنین رئیس جمهور به نیویورک، گفتگو کردم با جناب آقای دکتر نوذر شفیعی، کارشناس مسائل بین الملل. خیلی متشکرم. به پایان برنامه امروز رویداد رسیدیم. اطلاعات این برنامه رو از طریق وبسایت رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogu.ir میتونید دریافت کنید. روز بخیر، خداحافظ.
شما بخیر باشه انشالله. دوستان عزیز شنونده، برنامه رویداد رو شنیدید. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. انشالله که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیز، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم. کم کم به لحظات عرفانی و نورانی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:58 خواهد بود. در این لحظات عزیز آماده ی راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا لما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم شیخ محمد حسین ابوزید.
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله